بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این عطر نرگس است که پر کرد شام را، مستان دریده اند گریبان جام را، صف بستند در حرم خاکی و غریب، با عشق گفتند اذان و اقامه را. جاریست بغض منتظران در عریضه ها، جاری شده است و برده به سردار نامه را. گفتم چگونه دل بکنم از هوای تو، گفتم چگونه دل بکنم از هوای تو، طاقت نداشتم که بگویم ادامه را. تا گفتم السلام علیکم تمام شد، تا گفتم السلام علیکم تمام شد. این است حال ظاهر دلتنگ سامه را. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. عید میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام مبارکتون باشه. انشالله زیارت سامرا نصیب فرد شما دوستان خوبمون. انشالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه. حاج آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، عرض تبریک ولادت بسیار بسیار خجسته و با سعادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه به ساحت مقدس امام زمان و همه بینندگان عزیز. شما دیروز من گوش کردم که به بینندگان جام جم
سلام کردیم، احوال پرسی کردیم، نه دیگه شما هستید گفتیم دیگه، بله ما چیزی نمیگیم.
عرض سلام و ارادت داریم به همه عزیزانی که از طریق جام جم برنامه رو میبینن. من اجازه میخوام باور بفرمایید پیام های بینندگان خیلی زیاده، من یقین دارم راضی نیستن و الا من تو آخر برنامه باید عرض ارادت و اخلاص
همینطوره
به بینندگان عزیز میگفتم. فقط یه دو سه مورد شو
بفرمایید.
خدمت بعضی از عزیزان حضوری رسیدیم. یک پزشک میفرمود من فوق تخصصم و جراح اطفال هستم، تخصص ریم هست میفرمودن. من حتی در اتاق عمل یه چند لحظه ای که فرصت پیدا کنم میام سمت خدا رو میبینم.
خدا حفظشون بکنه.
البته یه توصیه هم به من داشتن، فرمودن که تو رو خدا به مردم بگید این آلودگی های در هوا رو خیلی مراقب باشن، هوا رو بگذارن پاک باشه. این تعبیر ایشون بود، من اطلاعی ندارم این پزشک تخصص بلکه فوق تخصص و جراح اطفال میفرمود. فرمود همینقدر به مردم بگید که خیلی بچه‌ها کودکان به خاطر این هواهای آلوده و این آلودگی هایی که ما در هوا ایجاد میکنیم گرفتار
خطرند.
تعبیر ایشون گرفتار سرطان بود، من اطلاعاتم ضعیفه که آیا این به اون بیماری منجر، ولی ایشون تعبیرشون این بود. میگو خیلی به مردم بگید، واقعا این حق الناس آقای شریعتی. امروزم روز هوای پاکی در تهران میبینید، درس ها مدرسه ها با تأخیر شروع شد و ادارات و به هر ترتیب. من کاری به اون بحث های دولتیش ندارم، ولی ما یادمون باشه حق الناسه. این که من ماشینمو بیارم و یا هر وسیله دیگری، دولتی هم مسئولیت دارن، حتما مسئولیت دارن و شاید مسئولیتون از همه بیشتر باشه. گاهی ما دیدیم یه ماشین اتوبوس مثلا همین به اصطلاح خطی های دولتی یه گاز میده، مخصوصا تو این سربالایی یا تمام خیابان دودش.
بله بله
اونا بیشترن، ولی حالا هر کسی وظیفه خودش،
ما
وظیفه خودمون یادمون نره. واقعا مدیونیم اینا، حق الناس فقط این نیست که از دیوار خانه مردم بالا بره. ما فکر میکنم حق الناس اینه، از دیوار خانه کسی بری بالا میشه حق الناس. این هم حق الناس دیگه. اگر من سهمی دارم در آلوده کردن هوا قطعا حق الناس. این یه پیامی که یه عزیزی دادن، من همینجا خواستم عرض ارادت به همه بینندگان در طبقات مختلفی که برنامه رو میبینن. یه آقایی هم دو شب پیش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، من یک شنبه ها اونجا موفق هستم یه بحث درسایی از نهج البلاغه دارم، به آقای بعد از منبر آمده بود میگه آقا من اعتیاد دارم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم به قیافتون نمیاد؟ گفت نه، اعتیاد به سمت خدا پیدا. خیلی نگران شدم واقعش، من گفتم معتاد سمت خدا هستم،
به برنامه اعتیاد دارم.
آره به برنامه، اگه نبینم گفتم خب این اعتیاد ایب نداره. باز یه بیننده دیگری اینم میگفت همین دو سه روز پیش پیام داد که ما اینجا بگیم به بقیه، میگفت مادرم خیلی مقید سمت خدا رو ببینه، موقع برنامه آمده پای برنامه یادش رفته که قضا و نمیدونم اون گاز روشن بوده، ایشون نه قضا سوخته، ایشون میگو خونه آتیش گرفته، آتیش نشانی رو خبر کردیم، بودیم اولای خسارتی باشه ما حاضریم از طرف دستندرکاران سمت خدا خلاصه خسارتی باشه ما بپردازیم، ولی حالا گفتن توصیه کنید به خانوما دیگه اینقدر جذب برنامه نباشید، حواستون اون طرف هم باش. از این نمونه های محبت بینندگان میخوایم بگیم زیاده، به همین مقدار اکتفا میکنیم و به همشون خالصانه عرض ارادت و تبریک و ولادت امام عسکری
سلامت باشید. انشاءالله اون چه که خیر و برکت در این روزهای بسیار مبارک و خجسته نصیب فرد فرد شما بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. روزهای سه‌شنبه بحثمون منوره و مزین به کلام نورانی امیرالمؤمنان علی علیه السلام مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم. ما بحثمون سیره تربیتی حضرت ما خدمت شما هستیم و میشه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 27 از بخش نامه های امیرالمؤمنان سلام الله علیه. این نامه 3-4 بخش داره. من بخش سومش رو میخوانم. بخش اول و دوم رو یه اشاره‌ای قبلا کردیم برای اینکه بیشتر از فرصت استفاده کنیم، از بخش سوم شروع می‌کنیم.
خیلی خوب.
حضرت در نامه می‌نویسن فحذروا عباد الله الموت و قربه. یکی از حساس‌ترین فرازهای نهج البلاغه راجع به مسئله مرگ و حوادث بعد از مرگ. بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن شاید در نهج البلاغه به این شدت امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به مرگ و حوادث بعد از مرگ سخن نگفته باشه. فحذروا عباد الله الموت و قربه. بندگان خدا بر حذر باشید از مرگ و از نزدیکی مرگ، هیچ کسی خبر نداره. و اعدوا له عدته، زاد و توششو آماده کنید. فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ. مرگ همراه با یک امر بسیار بزرگی است، همراه با یک حادثه بسیار با عظمتی است. خب میدانید همین بحث انتقال از دنیا آسان نیست. و جاءت سكرة الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. سختی جان دادن، سکرات مرگ آمد، این همون بود که تو ازش فرار می‌کردی. به خیر لا یکون و معهو شر ابدا. امیر مؤمنان میفرماید مرگ از این دو حالت خارج نیست، یا با مرگ به خیری میرسید که دیگه شری نیست، آدمای صالح، او شر لا یکون و معهو خیر ابدا، یا شری در انتظار شماست که دیگه خیری بعدش نیست. آدم یا وارد یک سعادتی میشه که دیگه بعدش گرفتاری نخواهد داشت، یا وارد یک شر و بدبختی میشی یه خیری با اون نخواهد. فمن اقرب الی الجنه من عاملها. امیر مؤمنان میفرماد کی، چه کسی به بهشت نزدیک تر است الا کسانی که کاری کرده باشن برای بهشت، عاملها برای بهشت تلاش کرده باشه. و من اقرب الی النار من عاملها، کی به آتش نزدیک تر است از کسانی که خودشون در دنیا مقدمات آتش رو فراهم کرد،
آتش رو
مهیا کرد. و انتم ترداء الموت. خیلی واقعا تعبیر عجیبیه. رضوان خدا به روان سید رضی رحمت الله علیه، بالاخره ایشون هم میدونید این نهج البلاغه همه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه نیست،
بله،
گلچینی از کلمات حضرت رو خیلی حساب شده انتخاب کرده. انتم ترداء الموت، شما سید مرگید، شکار مرگید. چه تشبیه زیبایی. ان اقمتم له اخذكم. دیدید یه وقتی یه شیر قوی بخواد دنبال یک شکاری بره، این شکار چیکار میتونه بکنه؟ فرار کنه، این شیر بهش میرسه. بیسته، این شیر بهش میرسه. امیر مؤمنان میفرماد شما همه شکار مرگید، سیل مرگید. ان اقمتم، بیستید، مرگ شما رو میگیره. ان فررتم منه، ادرک، بخواید فرار بکنید
بهتون میرسه،
بهتون میرسه، راه فراری نیست. سوره مبارکه نساء آیه 78 این آیه رو عزیزان آشنا هستن. قرآن میفرماد اینما تکونو یدرککم الموت ولو فی بروجن ولو کنتم فی بروجن مشیده. تو کاخهای محکم کی تونست از مرگ فرار بکنه؟
هیچ کس.
انتم تردا الموت، شکار مرگید، بیستید شما رو میگیره، فرارم کنید شما رو میگیره. تو این فیلم ها دیدین گاهی شیری دنبال یک آهوی مثلا میره، دنبال شکار میره، آدم تعجب، کجا بری فرار میکنی؟ این شیر داره میاد، به ایستی میاد فرارم کنی، حالا دو قدم اون طرف تر راه فراری نداره. و هو الزم لکم من ذلکم، واقعا تعبیر عجیبیه. امیر مؤمنان میفهمه در سایه با شما ملازم تره. خیلی مهمه اگه آدم کمی با تأمل الزم لکم من ذلکم، مرگ از سایه به شما نزدیک تره، از سایه با شما همراه تره. سایه
چقدر با ماست؟
سایه چقدر به ما نزدیک؟ مرگ از این نزدیک تره واقعا. این هوا مخصوصا این روزا و این حوادثی که آدم هیچ نمیدونه چه خبره. یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در کلمات قصار کلمه 420، یه تعبیر اینجا بخونم برمیگردم این نامه.
بله بفهم.
در ترجمه و شرح همین کلمه، این که مرگ مثل سایه از سایه بشون با شما ملازم تره، در کلمات قصار کلمه 420 واقعا عجیبه. مسکین ابن آدم، امیر مؤمنان فرمود بیچاره بنی آدم، بیچاره انسان. مکتوم الاجل، اجلش پنهانه، هیچ معلوم نیست هر آن. مکنون العلل، بیماری هاش هم مستوره. نه این الان گاهی میگن فلانی از دنیا رفت، چرا؟ سرطان. سابقه؟ نه. اطلاعی؟ بیماری قبلی؟ کسالت قبلی؟ هیچ. مکنون العلل، عجلش مستوره، بیماری هاش هم عجلش مکتومه، بیماری هاش هم مستوره.
ایست قلبی یهو یه دفعه.
البته حالا من همینجا بگم تا اون مقداری که انسان میتواند وظیفه داره. من مخصوصا قصه میخورم واقعا گاهی میبینم در بین خانم ها، در بین آقایون، مخصوصا خانم ها الان در دنیا خب خیلی پیشرفت کردن از این جهات، مجبور میکنن، کار خیلی خوبیه، مجبور میکنن مردم رو برای یک چکاب سالانه مثلا مجبور میکنن. یه عزیزی میگه من در یکی از این کشورهای اروپایی برامون نامه میامد که شما فلان تاریخ باید برید چکاب بکنید، مرد و زن، خانم ها، آقایون، همه. میگه ما تعلل میکردیم، عادت کرده بودیم به همین فرهنگ خودمون، نمیرفتیم.
یعنی یه آزمایش کلی سالیانه. یه آزمایش
کلی سالیانه. میگه نمیرفتیم. میگه نامه بعدی اومد که اگر این مرتبه شما سر موعد مقرر وقت براتون تعیین کردیم فلان ساعت، باید برید این آزمایش سالیانه رو انجام بدید. اگر نرفتید اقامتتون رو باطل میکنه. یه مسافر، یه مهاجر، یه ایرانی که رفته در کشور اروپایی مقیم شده، نامه براش میاد که فلان تاریخ آقا خانم هر دو باید برید، خانم ها باید برن، آقایون باید برن. میدونی الان خیلی از این سرطان ها میگن قابل پیشگیریه، خیلیش قابل پیشگیریه اگر یه مراجعه بکنن. اگر یه گو اگه ما نمیرفتیم نامه میامد که ما اقامه شما رو باطل میکنیم. خیلی کار خوبی. حالا ما هم انشالله تو این زمینه باز باید دولت تلاش بکنه، هم خود مردم جدی بگیرن. به هر طریق در این حال همه این تلاش هارم که انجام بدیم باز همه بیماری ها نمیتونیم کشف بکنیم. اونجایی که بنا باشه مرگ به سراغ ما بیاد، نمیخوام بگم نریم دنباله، حتما باید بریم دنبال آزمایش ها، ولی به هر طریق اینجوریست که با این چیز از مرگش فرار کرد.
گریز ناپذیره.
محفوظ العمل، اعمالش محفوظه. تعلمه البقه، الله اکبر، کلمه 420 کلمات قصار. تعلمه البقه، تقتله الشرقه، تنتنه الارقه. امیر مؤمنان فهم بیچاره این آدمیزاد، مرگش که معلوم نیست، عجلش که معلوم نیست، بیماریاش که مستوره، مشخص نی، پنهانه. تعلمه البقه، یه پشه آزارش میده. به قول آجای قرائتی یادشون کنه میشون میفرمون ما آدمیزاد با این همه سر و صدا و هیاهو و بیا و برو از ترس پشه میریم تو
پشه بند.
این همه سر و صدا و فریاد داریم، یه پشه بخواد سر به سر ما بگذاره. یه داستانی هست، امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن، منصور دوانیقی هم نشسته بود، یه مگسی آمد نشست رو بینی منصور، زدش پشت پیشانی نشست، زدش اومد این طرف زدش، عصبانی شد به امام صادق علیه السلام، گفت خدا اینو برای چی خلق کرده؟ حکمت آفرینش این مگس این پشه چیه؟ خیلی قشنگه. حضرت فرمود لیذل به الجبابر، خدا خواست جبارهایی مثل تو رو ذلیلتون بکنه، از ترس پشه تو پشه بند میرید، حالا هر چی میخوای باشه. امیر مؤمنان میفرماید تعلمه البقه، یه پشه آزارش میده، تقتله شرقه، یه قطره آب میکشدش، یه قطره آب اگر در مسیر خودش نباشه. یه دیدید بعضی ها. یه عزیزی میگفت، میگفت من ماشین خریدم و عرض کنم که جعبه شیرینی و نارنگی میوه گرفتم آوردم خانه، ای کاش ماشین نخریده بودم. از دوستان میگفت، گفتم چرا آخه شیرینی که خوبه؟ گفت نه، یه نارنگی، یکی از بچه ها نارنگی خورد تو گلوش گیر کرد، هر چی کردیم نشد، رسوندیم به درمونگاه این طرف اون طرف، بچه از دست رفت. گویی با یه قطره آب. امیر مؤمنان میفرمه تقتله شرق، آدمی که یه قطره آب میکشدش، یه پشه آزارش میده، تنتنه العرقه، یه بوی بد عرق بدنش او رو به انزجار دیگران میکشه. بعضی دین خب خیلی هم متاسفانه نمیشه نزدیکش رفت. این آدم با این همه سر و صدا و بیا و برو، اینی از یه پشه بر فرار بکنی، یه قطره میکشده، یه عرق بدنت مردم رو فراری،
اینقدر عجز داره و ناتوانی
و مرگت هم معلوم نیست، بیماریات هم مستوره، ولی اعمالت محفوظه. برگردم به این جمله حضرت امیر مؤمنان فرمود بهو الزم لکم من ذلکم، مرگ از سایه با شما ملازم تره، الموت معقود به نواسیکم، مرگ گره خورده، نواسی ناسیه، این موی جلوی سر رو میگن. در قرآن کریم هست سوره مبارکه الرحمن آیه 41، یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. میدانید علت این که به موی پیشانی تشبیه میکنن، دیدید تو این کشتی ها و نمیدونم دعواها، طرف بخواد طرفش رو زمین گیر بکنه و عاجز بکنه، این موی پیشانیشو میگیره میزنه زمین. معقود مرگ اینجوری با موی پیشانی شما گره خورده، یعنی هر لحظه ممکنه سراغتون بیاد. و دنیا تطوا من خلفکم، دنیا از پشت سرتون داره جمع میشه و عمرتون تمام میشه. فحذروا نارن، بترسید. خدا رحمت کند، باز یاد کنم برای چندمین بار، برای مطلع بهجت میفرمود از نهج البلاغه بگید دیگه مردم پومنبر شما نیستن،
پومنبر
امیر مؤمنان سلام الله علیه. فحذروا نارن قعرها بعیدون، بر حذر باشید از یه آتشی که گودیش قعرش طولانیه، بعیده، مثل این چوهای دنیانی 50 متر و 100 متر و 70 متر و 1000 متر، دنیا که حالا 1000 متر هم شاید نه، اینجوری نیست، قعرها بعیده. یه روایتی هست در مصادر حدیثی ما آمده، شاید از این شنیده باشم، ولی واقعا یه دنبالهی داره تکان دهنده است. پیامبر خدا نشسته بودن با اصحابشون، صدایی به گوش اصحاب رسید، یک صدای خیلی عظیم، فرمودن اتعرفون ما هذه الهده، میدونین این صدای عظیم چی بود؟ صدای چی بود؟ گفتن نه یا رسول. فرمود حجرون القی من اعلا جهنم منذ 70 سنه، سنگی بود که داخل آتش انداختن 70 سال پیش، حالا رسیده به آخر جهنم.
70 سال،
70 سال تو مسیر بوده. مرحوم خویی رضوان الله علیه در این منهاج البراءه یه بیان خیلی زیبایی در دنباله این حدیث دارن، میگن تا کلام پیامبر تمام شد، اصحاب دیدن یه صدا ناله ای از خانه یکی از منافقین میاد. پیامبر نفهمون صدایی این صدا بله. 70 سال صدا ناله میاد و در اون خانه منافقی بود که بعد از 70 سال از دنیا رفته. پیامبر هم الله اکبر، صدای ناله مرگ اون منافق 70 ساله که آمد، پیامبر هم الله اکبر. قبلش هم فرمون صدای سنگی بود که 70 سال پیش انداختن، حالا افتاد ته
جهنم.
وقت برداشت کسانی که در محضر پیامبر بود این بود که این سنگ همون منافق است. 70 سال سقوط سقوط سقوط
رو به آتش،
تو الان افتاد ته جهنم. تو در قرآن هم هست ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اگر یادتون باشه امام رضوان الله علیه وقتی همین حدیثو با همین بیان می‌فرمودن اینکه پیامبر فرمود یه سنگی افتاد در جهنم و بعد از 70 سال حالا به ته جهنم رسید، این کنایه از همینه. انسان 70 سال چون عذاب جهنم از اینجا می‌بریم، چیزی که نیست که هرچی می‌بریم از اینجا می‌بریم. انسان 70 سال یه وقت در سقوط سقوط سقوط، بعد از 70 سال صداش میرسه به کجا؟ به ته جهنم.
این عمر ما در
این عمر انسان، یعنی انسان 70 سال در عمرش هی سقوط و سقوط و سقوط، حرامخوری حرامخوری، ظلم ظلم، بداخلاقی بداخلاقی، کینه کینه، حسادت حسادت، بددلی بددلی،
آتیشه که داریم پیش
ای جمع میکنه جمع میکنه 70 سال جمع میکنه آقای شریعتی. بعد 70 سال صداش میاد که افتاد دیگه تای جهنم. یعنی جهنم همینه، همین کار ماست. همونطوری که بهشت هم در روایات هست دیگه، بهشت همین اعمال ماست، ما میبریم. فرشته ها مشغول میشدن وقتی ما کاری انجام بدیم اونا میسوزن، داستان معروفه. بله. جهنم هم همینطور. موعظه امیر مؤمنان برای همه ماست. من خودم رو مقدمه بر همه میدانم، نه اینکه به خدا نکره ما نهج البلاغه همش موعظه است، خودم رو مقدم واقعا مقدم میدانم. یادمون باشه این بددلی هایی که امروز تو زندگی ما هست، این بددهانی هایی که هست، این که برای همه شر میخواییم، فقط من خودم خانه خودم زندگی خودم تو همین نهج البلاغه است، مجال نیست من بخونم. امیر مؤمنان سلام الله علیه دیدن یه سر و صدایی شده، یه مجرمی رو دارن میارن، یه ادم دور شلوغ پلوغ. حضرت ناراحت شد فرمود لا مرحبا به وجوهن، این چیه یه ادهی فقط منتظرید یه شری به پا بشه، یه کسی گرفتار بشه دور جمع بشید و شلوغ بکنید سر صدا بکنید.
خیرخواهی نمیکنن،
خیرخواه نیستن بعضی، فقط دنبال این میگردن یه کسی
زمین بخوره
مشکلی پیدا بکنه آبروش بره. فرمود لا مرحبا به وجوه، وقت میگه مرحبا خوش آمدید، فرمود چه خبرتونه؟ شماها رو نمیبینن جز موقع شر و بدبختی و دعوا. یه عده فقط نشستن زمین خوردن دیگران رو ببینن لذت ببرن، بددلی ها حسادت ها، نمیتونه خیر دیگری رو ببینه، سوء زن ها، پرونده سازی ها برای دیگران، آبرو بردن های از دیگران، دل شکستن های دیگران. دل شکستیم شکستیم شکستیم، سوزاندیم سوزاندیم سوزاندیم، 70 سال دل میسوزنیم میشکنیم، آزار میدیم اذیت میکنیم بد اخلاقی میکنیم، مال مردمو میخوریم حرام خوری میکنیم، غرور و تکبر. این سنگ میاد 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 تق بعد از 70 سال میفته کجا؟ ته جهنم. اون منم که افتادم بعد 70 سال سقوط ته جهنمه، جهنمو خودم دارم درست میکنم. فتقو فحذروا نارا قعرها بعیدون، جهنم عمقش خیلی طولانیه، سنگو انداختن بعد 70 سال میرسه، خدا 70 سال به ما مهلت داده. و هر روها شدیدون، آتشش خیلی داغه، و هر روها شدیدون و عذابها جدیدون. در ذیل همین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه دیدم شاری نهج البلاغه یه حدیثی رو از تفسیر صافی نقل کردم، پیامبر خدا فرمود ان نارکم هاذهی، این آتش که ما تو دنیا داریم، کسی هست بگه آقا من میتونم یه کبریت بزنم به درش فندک بزنم و دو دقیقه دستت بسوزه، فرمود این آتش دنیا ان نارکم هاذهی جزء من سبعین جزءا من نار جهنم، این یک هفتادم آتش جهنمه. خب حالا این پس یه هفتادون دیگه تمام؟ نه، قد اطفعت سبعین مرتن بالماء، یک هفتادون آتش جهنم 70 بار خاموشش کردن با آتش،
با آب،
با آب 70 بار با آب خاموشش کردن، شده این آتش دنیا. یک هفتادون آتش جهنم 70 بار با آب خاموشش کنن میشه آتش دنیا. اینو ما تحمل داریم؟ خدا رحمت کند، من اولین بار این حدیث رو در کتاب شهید آیت الله دست قید دیدم. خدا رحمت کند، باز محدث قومی میفرموند حدیثی از جای دیدید بگید، حق الناس این بگید آقا کجا دیدید. نرو سراغ مصادر قدیمی، بعدن میری بگو آقا من اونجا دیدم. کافی شریف، نه آقا من اول کافی شریف ندیدم، دیدم بعدن، ولی اول من رو دست قید در این گناهان کبیر نقل کرده که وقتی کسی رو از آتش جهنم، اگر کسی رو از آتش جهنم بیارن تو تنور دنیا، خوابش میبره، میگه به راحت شدم، میگه بخوابم تا برام نگردوندن. از آتش جهنم بیارن تو تنور دنیا میخوابه، میگه بخوابم تا برام نگردوندن.
خیلی داریم میترسیم دیگه کم کم اون جای حسین
قعرها، از امیرها رو میرسیم، به امیدش هم میرسیم
انشاءالله.
و عذابها جدیدون، عذابش کهنه نمیشه. این آیه قرآن رو سوره مبارکه نساء آیه 56 قرآن میفرماید که کلما نوجد جلودهم بدلناهم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بعضی میگن آقا آتش بالاخره آدم مدتی رفت انس میگیره، عادی میشه براش. قرآن میگه نه، بدلناهم جلود، یه پوست دیگه رو بهشون میدیم. لیذوق العذاب، تا این عذاب براشون عادی نشه. لیذوق العذاب، پس فحذروا نارا قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید، نو نمیشه، کهنه نمیشه، نوبه. دار لیس فیها رحمتون، رحمت اونجا نیست. ولا تسمع فیها دعوتون، التماس
خبری نیست،
خبری نیست، صدای کسی شه. آقا التماس میکنیم بالاخره حالا یه کسی به دادم. لا تسمع فیها دعوتون. من این آیات رو خوب اشاره کنم، مفسرین ذیل همین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان کردن، فردای قیامت اهل آتش 4 تا التماس دارن. امیر مؤمنان سربسته میفرماند این التماس ها فایده نداره. قرآن توضیح داده مفصل. یکی در سوره مبارکه اعراف هست، و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمی ها به بهشتی ها میگن ان افیزو علینا من الماء،
یه ذره آب
به ما بدید، چون میدانید اهل آتش تشنه هستن. در روایت داریم که جهنمی ها یموتون عطاشن، تشنه میمیرن. یدخلون جهنم عطاشا، تشنه وارد آتش میشن. در روایت هست تمام مراحل تشنه، وارد قبر میشن تشنه، وارد عذاب میشن. یدخلون قبورهم عطاشا، تو قبر میرن تشنه. یحشرون من قبورهم، از قبر میان بیرون تشنه. یدخلون النار عطاش، تشنه مردن،
تشنه وارد برزخ، برزخ شدن.
تشنه از برزخ برمیگردن، نفخ فی الصور، در هنگامی که بلند میشن
محشور میشن
و تشنه وارد آتش میشه. اونجا فکر میکنن آب بخوایم. قال و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا، به ما آب بدید، آب به ما بدید. من الماء قوم ما رزقكم الله، این همه خدا روزی به شما داده، از این روزی ها به ما بدید. قالو، بهشتی ها میگن ان الله حرمهما على الكافرين، خدا اینا بر کفار حرام کرده، نمیتونیم به شما بدیم.
این یه التماس،
این یه التماس. وقتی ناامید میشن از بهشتی ها، ناامید میشن، التماس دوم سوره مبارکه غافر هست، آیه 28 آیه 29 و قال الذين في النار لخزنة جهنم، به خازنای جهنم، به مأمورین جهنم میگن ادعوا ربکم، شما از خدا، شما که آبرو دارید، شما از خدا بخواید، یخفف عنا یوما من العذاب، خدا یه روز، نمیگه ما رو تخفیف دائمی، یه روز به ما تخفیف بده. یخفف عنا یوما من العذاب، یه روز به ما خدا تخفیف بده. اینا هم نمیپذیرن، اینا هم جواب من قالوا علم اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، این همه در دنیا انبیا نگفتن، چرا گوش نکرد؟ ناامید میشن. ندای سوم باز در سوره مبارکه زخرف و نادو یا مالکو، رئیس خزانه جهنم، یا مالکو لیقض علینا ربک، اگه میشه تو از خدا بخوا که خدا به ما تخفیفی بده، ما رو ببخشه. قال انکم ماکثون، فایده نداره، شما تو جهنم همیشه هست. ناامید میشن، التماس چهارم، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا، میگن خدایا دستور بده ما از آتش بیایم بیرون، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، این دفعه بیایم بیرون آدم حسابه میشه. باز جواب میاد نه. ببینید این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد لا تسمع لهم دعوت، دعوت و ندای لا تسمع فیها دعوتون، ندایی شنیده نمیشه. به بهشتی ها التماس بکنن، به خزانه جهنم التماس میکنن، به مالک سرپرست و رئیس همه خزانه جهنم از خدا التماس میکنن، دیگه فایده نه. لا تسمع لهم دعوت ولا تفرج فیها کربتون، هیچ بلایی لا تفرج، دیگه فرجی از مصیبت ها و بلاهای اونجا نیست. این امیر مؤمنان تو این بیان میرسه یه قسمتی که عرض کردم، حالا ناامید نباشیم شما فرمودید، البته روزای دوشنبه امید هست، آره رحمت هست،
باید منتظر بمونیم.
آره خود بینندگان عزیزم به ما میگن ما دوشنبه هرچی امیدوار میشیم، شما سه شنبه دوباره، همین چیز خوبه.
ولی از هر حسینی نکته هست و اون همین که واقعا این که فرمودن کفا بالموت واعظا، بهترین موعظه همین یاد مرگه.
ولی خب یادمون میره، متاسفانه الان دیدید که وقتی در آداب تشییع اینا هم گفتیم تشییع جنازه‌م که میریم میخندیم، گفتیم من میرم اونان دیدن کسی تشییع داره میخنده، از رفمون میخندی تو فکر کردی این آقا رو وقتی دفنش کردیم دوباره بر میگرده. الان متاسفانه ما چه نشانه انذار تو زندگیمون هست؟ خب مرگم که میبینید اینقدر شاخ گل میبرن، دیدید تو مساجدتون جا نیست، چه خبره؟ قبرستان هامون هم که به قول حاجی آقای میرباقری که من پیام های بینندگان عزیز رو دیدم روز خداحافظی ایشون، به حاجی آقای میرباقری زنگ زدم گفتم مواظب دل های شکسته مردم باشید، خیلی نوشته بودن که ما مفصل 15 صفحه ما داریم گریه میکنیم، به ایشون گفتم مواظب اشک ها و چشم ها و دل های شکسته باشید. فرض کنم که ایشون تعبیر ایشون بود، الان قبرستان ها رو هم که کردیم گلزار و گلستان و باغستان و بوستان و پارکه، اونجا هم که میریم که عبرتی نیست، تشییع هم که میگیم میخندیم، فاتحه هم که میریم که همش تعریف میت و مرده و انذار نمیبینیم تو تمام این مراحل.
خودمون کجایی؟
یه هفته تمام میشه یادمون میره، خیلی زوده. وقت این همه حوادث الان بینندگان عزیز میتونن بگن آقا در همین هفته ای که گذشته چند تا خبر بهشون دادن که آقا فلانی جوان هیچیش نبوده، ای آقا سالم ساله.
و چقدر این مرگ های ناگهانی زیاد شده آجای حسین،
فلانی از اتاق آمده بیرون، شب خوابیده صبح بیدار نشده، صبح خوابیده شب بیدار نشده، بعد از ظهر خوابیده بیدار نشده، سوانه تصادف بیماری ها، آقا یه مرتبه گفتن سرطان چی، یه مرتبه گفتن سرطان چی، آقا سابقه ای داشته سکته، خب سکته ها الان ببینید خیلی عجیبه،
چقدر سنش اومده پایین،
سنش اومده پایین، جوان 25 ساله، خب چه مناسبت، ولی هیچ کدوم عبرت نیست برا ما. امیر مؤمنان وقت وارد فضای سوم میشن، من قبل از اینکه اون فضای سومو بگم یکی دو جمله بگم شما بعد بریم به محضر قرآن که اون بخش سوم بگم. ببینید من نمیخوام اینا رو که شما فرمودید، نمیخوام، البته انذار لازمه، واقعا نگران باشیم، ترس لازمه، ولی میخوام بگم میتونیم یه کاری بکنیم که اگر آماده باشیم با دست پر بدون واهمه بریم،
یعنی مهیا بشیم.
من یه کتابی میخوندم این روزا، خاطرات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، دو شب تقریبا من ساعتها این کتاب رو مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود. خب مرحوم آیت الله عظمای بروجردی شخصیت انصافا واقعا فوق العاده بودن از مقامات علمیشون، معنویشون، اخلاقیشون. یکی از بستگانشون نوشتن همون روزای آخر که دیگه ایشون از دنیا رفتن، خب همه نگران بودن، مضطرب بودن، ناراحت بودن، یه پیرمرد 90 سال، مرجعیت عامه همه عالم اسلام چشمشون به این مرد بزرگ بود، خیلی مهم بود، 15-16 سال مرجعیت عامه داشتن ایشون، خیلی عجیب بود زمان ایشون، همه مضطرب، همه نگران. من رفتم داخل، یکی از بستگانشون میگه وقتی من رفتم داخل آقا فرمودن که چه خبره، گفتیم آقا نه، خواستیم مثلا آقا فکر نکنن متوجه اضطراب ما، گفتم نه هیچی نیست، فهمیدن نه پیداست که من دیگه رفتنیم، چون امروز هر کس میاد تو اتاق من رنگش پریده است، همتون مضطربید، از من مخفی نکنید. گفتیم نه آقا، ما خستگی رفت آمدها و مهمانهایی که میان دیدن شما، فهمیدن نه آقا مرگ واهمه نداره. و وقتی به لحظات آخر زندگیشون میرسن که دیگه سکرات مرگشون و لحظات جان دادنشون بوده، پزشکای تلاش میکنن هی رو قلب ایشون ماساژ بدن، ایشون یه مرتبه آخرین جمله‌ای که ایشون میگن و از دنیا میرن اینه، میفرمان مرگه، مرگ، رها کنید، یا الله، لا اله الا الله، تمام میشه به همین آسانی. اینا هی تلاش میکردن ماساژ قلبی، آه رها کنید، مرگ، مرگ، یا الله، لا اله الا الله. شب قبلش میگن کفن منو بیارید، کفنشون رو میارن. فرمایید تربت نیست که، تربت سید الشهدا بود، اون تربت رو هم میذارن. خیلی ایشون توجه به سید الشهدا سلام الله علیه داشتن، تو وصیت نامه شون هست ثلث اموالشون رو وقف عزای سید الشهدا کردن سلام الله علیه. کفنشون رو میگیرن شب قبل از فرداش از دنیا میرن، شب قبل کفن رو میارن، نگاه میکنن تربت و قسمت های ما، میفرمون به خانوادهش این کفن دیگه نبرید کنار، همین دم دست باشه، فردا صبح لازمش دارن.
عجیب.
که ایشون فردا صبح 7:30 صبح ازون فردا صبح لازم، اینقدر مهیا، اینقدر آماده، بارشو بسته. آدم وقتی نگاه میکنه تلاشای این مرد، زندگی این مرد، تواضع این مرد، نگفتم آقای شریعتی، یه کسی 70 سال 90 سال اوج میگیره، آقای بزرگی 90 سال پرواز کرد، یه کسی هم 70 سال 80 سال سقوط میکنه. خدا میدونه من وقتی این قصه رو میدم در زندگیشون میگم پناه بر ما چی کاره این؟
تعبیر حضرت که فرمودن تجهزو، اینا مدام در حال تجهیز.
من یه جمله دلم نمیاد اینو نگم، عذر میخوام.
خواهش میکنم.
میدونید چون معاصر با مرحوم آیت الله عظما ابوالحسن اصفهانی بودن
رحمت الله علیه،
و بعد از مرگ ایشون دیگه مرجعیت عامه میرسه با آیت الله عظما بروجردی، همه از ایشون. تا وقتی اون مرد بزرگ زنده بوده و ایشون در بروجرد بوده، به قدری حریم نگه میداره، با اینکه تقریبا مساوی بودن. از تبریز یه عده میان میگه نامه می نویسن یکی از علمای بزرگ تبریز که ما آقا میخوایم از شما تقلید کنیم، رساله بدید. تو همین حرفو نزنید، جواب میدن، زیر جوابشون می نویسن امروز علم اسلام به دوش آیت الله اصفهانی، همه ما در بس باید مقلد ایشون باشیم.
انقدر تواضع میکردن.
بعد که میان، خب ایشون از ایشون میاد قم، علمای مراجع ثلاثشون رو میخوان، میان قم و یه حوزه اداره، حوزه قم و مرجعیت، نه به اون گستردگی بعدی. این جمله رو دلم نمیاد که نگم، یه وقتی میگن آقای اصفهانی آیت الله عظما ابوالحسن اصفهانی بناس بیاد ایران، یه عمل جراحی داشته ایشون، میخوایم بریم استقبال ایشون. کجا بریم استقبال؟ به آقای بورجدی میگن آقا تا کجا بریم استقبال؟ بعضیا گفتن آقا ما بریم مثلا تا بیرون شهر، بعضیا گفتن نه یکمی بریم بیرون تر، بعضیا گفتن تا سلفجگان که 50 کیلومتری قمه، تا اونجا بریم. ببینید من میخوام بگم همه کلام امیر مؤمنان مثل به اینجا برسیم. میگن به آقای بروجردی میگن آقا شما نظرتون چیه؟ یه مرجعیتی که از نظر علمی، توانایی، همه چیز در ردیف اون مرد بزرگی و بعدن 15 سال 16 سال مرجعیت عامه در کشور داشته، نه در کشور، در همه عالم تشیع. میگن آقا نظر شما چیه؟ تو کجا بریم استقبال؟ ما گفتیم بیرون قم، دروازه قم، 50 کیلومتر بالاتر. ایشون میفرماد حالا که هنوز قطعی نشده آمدن ایشون، اگر آمدن ایشون قطعی شد، رفتن ما تا مرز مسلمه.
عجب.
تا مرز ایران و عراق، شما از عراق میخواد بحث بکنیم که داخل مرزم بشیم، اجازه بگیریم بریم، یا همونجا دم مرز بایستیم. آقای شریعتی ایناست که عزت میده. من حرفم اینه از بینندگان عزیز، خودم در رأسش، این کارو بکنیم به جای اینکه 70 سال بدخواهی و بددلی و تکبر و بداخلاقی و فقط خودمونو ببینیم، دستمون تو جیب خودمون بیرون نیاد، به داد هیچ کسی نرسیم، به هیچ کسی رحم نکنیم. 70 سال غیبت و تهمت و سقوط که یه مرتبه صداش میاد، صدای سنگ 70 ساله، مثل این مردان خدا 70 سال 90 سال پرواز، وقت وقتی پرواز کردیم، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تنایت آن شوم. میخوان میگن آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، میگن فرشته است. فرشته کیه؟ بار دیگر از ملک پران شوم. فرشته نباید، نمیتونه برسه، اگر ما اوج بگیریم فرشته به ما نمیرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. وجودت نکات خیلی خوبی رو شنیدی، دلامون جلا پیدا کردی. وقتی هم شاید گفتم اون حکایت که رسول خدا بین مردم نشسته بودن، گفتن آهای مردم دلاتون زنگ میزنه همونجور که آهن. یک کسی پاشو درد کرد، یا رسول الله اگر آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، ولی اگه دلامون زنگ زد چیکار بکنیم؟ حضرت فرمودن جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ به خوندن آیه های قرآن. مشرف بشیم به محضر آیات نورانی کلام وحی و انشاءالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. امروز صفحه 99 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. ای خدای امام حسن عسکری، از زمان حضور آخرین امام حاضر جهان همچنان تابان بی‌لیاقتیش رو داره پس میده، به ما لیاقت دیدار فرزند امام عسکری رو عنایت کن. حاج حسینی، وقت در اختیار شماست، میشنم.
بله، من چون عرض ارادت به ساحت مقدس امام عسکری علیه السلام نداشتیم، چند جمله اشاره کنم. یکی از مشکلات دوران امام عسکری سلام الله علیه این بود که ائمه گذشته این مشکل رو نداشتن، این بود که حضرت نمیتوانستن امام بعد از خودشون رو به طور عمومی اعلام بکنن، علنی بگن امام بعد از من کی هست. امام صادق این مشکل رو نداشت، امام رضا این مشکل رو، هیچ کدوم از ائمه علیهم میگفتن امام بعد از من.
بله،
ولی چون دشمن در صدد قتل امام زمان ارواح نافداه بوده، امام عسکری نمیتونستن بگن. حتما بینندگان عزیز فراوان شنیدن که شب ولادت امام زمان، شب نیمه شعبان، بانوی با جلالتی مثل حکیم خاتون خبر نداشت که نرجس خاتون بارداره. وقتی امام عسکری بهش فرمودن عمه جان امشب خانه ما بمان، گو آقا برای چی بمانم؟ فرمود امشب اون وعده الهی. گو از کی؟ گو از نرجس. رفت نگاهی کرد، آمد، گو من هیچ آثاری از هم و بارداری در نرجس نمیبینم. فرمودن در امر خدا تردید نکن. ببینید تا شب ولادت بانوی با جلالتی مثل حکیم خاتون که عمه امامه، دختر امامه، خواهر امامه، خبر نداره. اگر امام عسکری مسکوت بگذاره بعد از ولادت امام زمان، خب شیعه راهشو گم میکنه. اگر بفرماین دشمن درسد، یه راه سومی رو انتخاب کردن و اون هم گفتن به خواص اصحابشو، به همه نمیگفت. از جمله مثلا احمد ابن اسحاق قمی که از بهترین اصحاب امامه، میره خدمت امام عسکری، از حضرت سوال خود امام عسکری بدون سوال او میفرمان که میخوام امام بعد از خودم رو به تو نشان بدم. امام زمان در سن 3-4 سالگی امام عسکری نشان احمد ابن اسحاق میدن، میفرمان این امام بعد از منه. بعد میفرمان لولا کرامتو که علالله، اگر نبود اون جایگاه ویژه‌ای که تو پیش خدا و اولیاء خدا داری، من نشان تو نمیدادم. جالب این داستان یه دنباله تتمه‌ای داره، این خیلی مهمه. احمد ابن اسحاق این صحابی خاص، ببینید امام، امام بعد از خودش نشانش داده، درسته؟
بله.
ولی میگه آقا هل من علامت یطمئن بها قلبی، این نشانه ای هست من اطمینان قلب پیدا کنم. میگه تو من این سوالو کردم، خود امام زمان این آقازاده 4 ساله نطق به سخن آمد، نه سخن بچگانه، به لسان فصیح، با زبان فصیح فرمود انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. سوال از امام عسکری پرسیدم، ولی امام زمان جواب من
جواب دادن با فصاحت،
با فصاحت. من میخوام از این قصه استفاده ببرم برای امروز ما، برای امروز ما. ببینید شیعه بیدار بوده در طول تاریخ، امام، امام بعد از خودش معرفی کرده، میگه آقا هل من علامته. اینجور نباشه که هر کس که ادعا کرد آقا من نماینده امام زمانم، من مقدم ظهور امام زمانم، من سید یمانیم، من کی هستم، نریم دنبالشون. امام، امام بعد از خودشو نشان احمد ابن اسحاق میده، میگه آقا هل من علامته
که مطمئن.
این بیداری رو شیعه باید حفظ بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. عید میلاد مبارکتون باشه، بهترین ها در این ایام انشاءالله برای فرد شما رقم بخوره. چرا؟ من فقط این نکته رو بگم حاجی حسینی که فردا انشاءالله ما از شهر مقدس قم با حضور آقای دکتر رفیعی خدمت دوستان خوب مخواهیم رسید. دعا بفرمایید.
خب از امام زمان روز عید دیگه، بله. عیدی بگیریم انشاءالله. این دعایی هم که بینندگان عزیز خیلی پیگیر هستن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى تفسیر و تعبیر. خدایا به حق امام عسکری و به حق امام زمان حوائج همه ملتمسین دعا، اونه که به این برنامه التماس دعا گفتن برآورده به خیر بفرمایید. مرزاشون لباس عافیت بپوشون. اونهایی که فرزند میخوان فرزند صالح به همشون عنایت بفرمایید. امر ازدواج دخترها و پسرها مقرر بفرمایید. مرزا مخصوصا اونهایی که با سفارش کردن به حق امام زمان لباس عافیت بپوشون.
خیلی ممنون و متشکرم. بهترین ها نصیبتون ان شاء الله. اللهم صل علی حسن ابن علی العسکری. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المبين خازن علم والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهدى الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولادك.